که من انقدر هتل میسازم در غزه که هم فلسطینی‌ها کیف کنن هم بقیه کیف کنن. خب این یه توری دیگه. این طرح البته به هیچ وجه عملیاتی نمیشه. این ایشون فکر کرده که عالم واقع با از این خیال بندی ها چیز، ولی این طرح بسیار بدی است. ما باید منتظر یک طرح وحشتناکی مثل این باشیم. وقت نتیجه دن حالا من میخوام بیام به سیاست به ایران به چون نقشه با پانوراماش درست بشه دیگه. خب حالا فرض کنیم که ترامپ آمد و یه همچی طرح رو گذاشت رو میز، یک کشور بیشتر نیست. این یک کشور بیده چقدر فواید داره برای اونا دیگه. حالا چون الان میگه من با تروریست ها میجنگم، تروریست کجا هست؟ تو جای کشور دیگه رفته میگه تروریست هم. ولی وقتی بگه یک کشور، میگه داخلی خودم هست. فلسطین در غزه حماس مسئله داخلی من است، اون مسئله داخلی من است. خب برای اون یک جور مشروعیت هم میسازه. حالا فرض کنیم رومیز گذاشت، کشورهای اروپایی اول میگن نه و سازمان ملل خود محکوم میکنه و فلان. خب خیلی پاشوای نمیسن دیگه، میگن خب وقت میان روی نحوه سیتیزنشیپ دادن و شهروندی دادن به فلسطینی ها مانور میدن، میگن اگر 5 سال اونجا بودی اینجوری میشه، اگر خونه اونجا داشتی اینجوری میشه، حالا خونه تو گرفتن یه پولی بدین خونه دیگه بسازی. رو این چیزای خوردریز، این که میگه فلای های بعد مسائل چه حل کنیم، این مسئله خوردریز حل میکنه. کشورهای منطقه خلیج فارس هم خب طبیعتا خیلی نمیشه امیدواریم بهشون دستور میدن حمایت کنن. میمونه ایران و محور مقاومت. با ایران با چیکار کنیم؟ چون تا وقتی که ایران هست که با این نظر مخالفه، نه این که ما اونجا لشکر کشی کنیم نباشیم، ما با این نظر مخالفیم، فلسطین مخالفه، جهان اسلام مخالفه. بنابراین باید ایران رو وادار کنیم که این رو قبول کنه و دست از مخالفت برداره. معنای حرف تهاجم نظامی نیست، چون میدونن اون به ضررشون تمام میشه. اصلا ترامپ از هر گونه عملیات نظامی گسترده در بیرون آمریکا فعلا احتراز داره، میدونه دخل خرجش با هم نمیخونه. اما این آدم آدم جنایتکار است دیگه، این آدم دستش به خونه. یکی از اسوه های رشادت میهن ما و کشور ما آلوده است، شهادت سردار سلیمانی است. اصلا آدم چهره ای رو میبینه مشمئز میشه، کسی که افتخار کرد تو تلویزیون که به این جنایت بزرگ ارتکاب پیدا کرد. خب میدونه نفرت کلی ما رو نسبت به خودش، این شخصیست، اما راجع به سیاستش. لذا من پیشبینی میکنم که اولین کاری که میکنن مسئله درونی ماست. تئوری ترامپ و دوستانش این است که در ایران جمع اکثریت مردم طرفدار این حرفا هستن، این یکی از سوء برداشتاشون است. بعد فشارهای اقتصادی است که قبلا گفته بود فشارهای اقتصادی بی‌نظیر هست. من کاری میکنم وقتی که برجام پاره کرد که ایران بیاد زانو بزنه و التماس کنه. خب این فشارم که معلوم شد که اینجور نیست. پس ما با چشماندازمون از رفتار ترامپ این باشد که ترامپ سعی میکنه مسائل داخلی ما رو، چه تروریستای تروریسم داخلی ما رو و چه تهاجمات فکری داخلی ما رو و چه فشارهای اقتصادی که تا به حال بوده، حالا هر مقداری که بوده، اونها رو به اصطلاح تشدید کنه. این که منطقه رو علیه ما بسیج کنه نمیتونه. بسیار کشورهای مختلف حاضر نیستن با ما در یک مسیر تخاصم روشنی قرار بگیرن. ما باید اینا رو انتظارات اولیه‌مون باشه. ما در مورد کمک به جبهه مقاومت در مقابل با این توطئه، چون این توطئه ممکن است که وجهه بین‌المللی پیدا کنه، رژیم خونخوار و سبوی مثل صهیونیست‌ها بیاد بگه خیلی خوب من که گفتم بیا شهروند ما بشید، در حالی که دروغ میگن اینا. من الان میخوام یک نکته دیگه هم اضافه کنم. من دیدم خب بعضی دوستان ما از روی دلسوزی میگن برسات ما باید تحریم‌ها رو برداریم دیگه، نمیشه تحریم باشه و برای اینکه تحریم ها رو برداریم باید اینو مذاکره داشته باشیم، نمیشه. من میخوام بگم بهترین راه برای برداشتن تحریم ها این است که ما راجع به تحریم با کسی مذاکره نکنیم، چون وقتی ما مذاکره میکنیم احساس میکنن خیلی دردمون آمده و قیمت رو بالا میبرن. ما باید تحریم ها رو بی اثر کنیم. ما در مورد تحریم ها میتونیم مذاکره کنیم به عنوان رفع تجاوز به حقوق ما، چون تحریم ها تجاوز به حقوق ملت ماست. ما وقتی دندون این رفع تحریم از طرف اونا رو بکشیم به نظیم دور، اون وقت اونا میفهمن که تحریم بی خاصیت، و چون دیدن خاصیتش کمه مجبورن که از این حربه دست بردارن. اتفاقا در صحبت ترامپ این هست، در صحبت ترامپ هست که این تحریم ها رو باید برداریم که دلار داره تضعیف میشه. تضعیف دلار یعنی چه؟ یعنی ما تونستیم معاملاتمون رو فارغ از دلار.
شما معتقد همون سیاست نه جنگ و نه مذاکره همچنان تداوم خواهد داشت؟
ببینید، ما که پیش قدم در این جنگی نبودیم ابدا. مذاکره ما با مذاکره مشکل نداریم، ولی مذاکره برای چی؟ مذاکره ای که برای رفع تجاوز باشه که کار درست است، ما باید مذاکره کنیم تجاوز بردارن. اما برای این که به اونا یه چیزی بدیم که اونا بیان از تحریما دست بردارن، این هیچ به نتیجه نمیرسه. چون الان بحث سر این است که اون برجام که فایده نداشت، بیم یه خورده چیزایی بهش اضافه کنیم، یه توافق جدید. این شعار ترامپ دیگه. ترامپ وقتی برجام پاره کرد گفت من یه توافق جدیدی می‌نویسم، کاری میکنم ایران بیاد التماس کنه که این یکی رو قبول کنه. ما باید از هر گونه مذاکره‌ای که دنبال توافق جدید راجع به توانمندی‌های ما هست دست بردار. چون صریحا گفته انرژی هسته‌ای، موشک و حمایت از مقاومت میخواد تو این توافق جدید باشه. این توافق مذاکره نداره. اما مذاکره برای اینکه شما چرا ما رو تحریم کردید، این تجاوز و برداری که اشکال نداره. ببین، ما اصلا راجع به مذاکره فوبیایی نداریم که بترسیم. صحبت اینه که با حرب مذاکره کجا میخوایم بریم، با این مرکب مذاکره کجا میخوایم بریم. اگر ما علامتی بدیم که فشار اقتصادی ما زیاد فشار آورد، حاضریم که یک مداهناتی بکنیم. حالا مثلا فلان، من که به نظر من از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، ما یک اشتباه فاحشی کردیم، گفتیم حالا برجام رو ما با 4 به اضافه 1 دنبال میکنیم. این که اصلا لحاظ حقوقی درست نبود. 4 به اضافه 1 که قرارداد قبلی نبود، که یه قرارداد جدیده. اون یکی 5 به اضافه 1 بود. چون طرف قرارداد که عوض میشه، شما نمیگی قرارداد همونه که تعهدات عوض میشه. حتی اونایی که پای قرارداد هم میستادن میگن حالا شرایط عوض شد، تو شرایط جدید ما نمیتونیم قرارداد قبلی داشته باشیم. ما باید همون به قول فرنگی استاتسکو رو اونجا رو فریزش کنیم، که اونا نتونن بعدم بگن که ما باید سیستم معاشه رو عمل کنیم. معاشه ما رو موقعیش که قرارداد عملیاتی باشه، وقتی که رفته بیرون چیزی که فریز شده است، نه هست نه نیست، این چیشی میخوان عمل کنن؟ این از اون اشتباهات خیلی مهمی بود که دولت محترم سابق حتی روی حسن نیت هست خواستن که مثلا ببینن برجام از بین نره. من حال کار ندارم برجام از بین بره یا نره، اون چی که برای من مهم است منافع ملت ما هست. حالا به هر صورت من میخوام نتیجه گیری کنم که ما پیش بینیمون از رفتار به قول فرنگی ها ایراته که این رفتار کسی که دنبال این که خوش نشون بده، مهم نیست که چقدر معقول باشه. یه درجه ای از ایراتیک بودن در این حضرت والا وجود داره. ما گذشته از اینها باید بدونیم که مسیرمون در رفع تحریما از واشنگتن اروپا رد نمیشه. مسیر ما در نادیده گرفتن اونها و بیخاصیت کردن تحریما و پیدا کردن مسیرهای متقابل هست که باید انجام بشه. این که اونا میگن ما دلار رو باید برگردونیم به سر جاش، بسیار سیاست خطرناکه. ما دقیقا باید عکس اون کار کنیم. دلار وسیله سیطره غرب و آمریکا بر کشورهای ما و جهان است. تضعیفش بسیار کار خوبی است. در مورد منافع ملی و توانمندی های بازدارنده مون حتما باید با هشدارها و مواضع سنگین جلو بریم. کمترین احساس ضعف از دید دشمن میتونه او رو به اشتباه محاسباتی بندازه. این همون نکته ایست که مقام معظم رهبری فرمودن که دشمن رو وادار نکنیم که محاسبش اشتباه باشه. این خیلی نکته کلیدیه.
بسیار، ما تقریبا 30 ثانیه فرصت داریم تا پایان. این موضوعی که اشاره میکنم، جمله اخیر آقای رئیس جمهور مبنی بر مدارا با دشمن، که البته چند شبه گذشته های عراقچی اینجا روشن مطلب رو باز کردن، اما باز ما از نظر جناب عالی اظهار نظرتون راجع به این موضوعی که اعلام کردن، اشاره کردن که ما با دشمنان مدارا خواهیم کرد بر مبنای با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، یعنی بر مبنای مصرع شعری.
ببینید حالا ما مدارا معناش این است که ما خلاف عدل و تجاوز انجام نمیدیم، نه اینکه باشون مداهنه کنیم، کوتاه بیاییم. این بحث مدارا یعنی که شما اگر با کسی هم دشمنی میکنی، اون اصولی داره. مثل این آدم کشا نیستیم که این حالا دشمن هم هستن، زن و بچه هم رو میکشن. ما دشمنیمون، جنگمون، دوستیمون دارای قواعد بسیار روشن و انسانی هست.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر داجلی، سپاسگزارم از شما، از بینندگان محترم شبکه خبر و شنوندگان محترم رادیو مقاومت که ما رو همراهی کردن، سپاسگزاریم. شب شما بخیر.
سید عزیز ما خب به مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده‌ای، حزب الله رو بر اون آقای سید حسن نصرالله.
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با، از دید بیرون می روی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق، شعر خون و شعر احساس، تو شعری، شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم. ما مشت پول دین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگیم. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاویه تا قاس، از دست تا تهران.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نفس شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش نشون میده. روز می‌کنیم مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر کنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه، و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته‌های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی‌ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید، 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و حبت و نصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن اما خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبه یه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسار شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینها خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
شما شنوندگان ارجمند میتونید در فضای مجازی هم رادیو مقاومت رو دنبال کنید. رادیو مقاومت نقطه IR.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت‌ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است. دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004 شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
الانتخابات الرئاسيه ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد. و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی‌ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری‌های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماه‌های پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بودند. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، میتوان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی‌های امنیتی، افزایش عملیات‌های آدم‌ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می‌گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام